و کسب غنایم بیشماری گشت. معروف‌ترین جنگ او با هند بود که اموال زیادی را برای حکومت غزنوی به ارمغان آورد. آرامگاه سلطان محمود یکی از آثار تاریخی ارزشمند غزنی است که گردشگران داخلی و خارجی را به سوی خود فرا می‌خواند. البته عوامل طبیعی و آتش جنگ باعث شده تا حدود 30% این بنا آسیب ببیند، اما قسمت اعظم آن هنوز با شکوه و پابرجا باقی مانده است. معماری ساختمان آرامگاه سلطان محمود غزنوی مطابق 1000 سال پیش و سنتی می باشد. زیبایی و تبحری که در ساخت این بنا به کار رفته است، مهر تاییدی بر هنردوستی و هنرمندی غزنویان می زند. روی سنگ قبر سلطان محمود نیز آیه 63 سوره یاسین نگاشته شده است. این بنا در زمان حیات سلطان محمود به عمارت فروزی مشهور بود، اما بعد از وفات او روزه نام گرفت. امروزه هم به ساختمان آرامگاه و هم به فضای اطراف آن روزه اطلاق می شود. سلطان محمود غزنوی از جمله پادشاهانی بود که برای هنر و ادب و علم اهمیت زیادی قائل شد. دانشمندان بنامی چون ابو ریحان بیرونی در دربار او جای داشته و محترم شمرده می شدند. شاعران و ادیبان بیشماری نیز در دوره غزنوی می زیستند و شعر می سرودند. از جمله این شاعران می توان عنصری بلخی، فرخی سیستانی و منصوری سمرقندی را نام برد. اما مهمترین و ماندگارترین اثر ادبی که در دوره سلطان محمود سروده شد شاهنامه است. عده‌ای میگویند که فردوسی شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی پیشکش کرد. به هر حال همه بر این باورند که در دوره سلطان محمود شاعران و دانشمندان ارج و قرب بسیاری داشتند. ساختمان آرامگاه سلطان محمود غزنوی نسبت به بسیاری از آثار باستانی افغانستان کمتر آسیب دیده است. تنها قسمت کمی از آن تخریب شده است که در سال 1387 تلاش‌هایی برای بازسازی آن صورت گرفت. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، برنامه آیا میدانی تقدیم حضور شما شد. خدمتتون عرض کنیم دوستان عزیز که فردا 13 ماه جدی برابر است با اولین سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی که این روز را پیشا پیش خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنیم. خداوند در سوره احزاب آیه 23 فرمودند: در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را با آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. شهید سردار قاسم سلیمانی یکی از محبوب ترین چهره‌های انقلاب اسلامی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می شود. این شهید والا مقام هرگز فکری جز حرکت برای عزت اسلام و مظلومان جهان در سر نداشت و زندگی خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد و همواره نگاهش به افق نگاه مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی دوخته بود. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم شهادت این مرد بزرگ را.
مرد میدان. جسمش را فدا کرد اما روحش را نه. سردار سلیمانی را میگویم، همان که از ترس هیبتش دشمن به او در دل سیاهی شب حمله کرد. آری، جرأت می خواهد که رو در رو و مقابل سردار بزرگ مقاومت ایستادگی کنند. همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن،
باشه تو سنگر.
حجت الاسلام گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان:
وقتی سردار سلیمانی زنده بود به عنوان یک فرد، به عنوان یک جنرال مطرح می شد، امروز اندیشه سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب، به عنوان مکتب سردار سلیمانی می بینیم در دنیا مطرح است، نه تنها در دنیای اسلام بلکه در تمام دنیا. شعار کل آزادخواهان جهان است، شعار کل ملت های مستضعف جهان هستند که از سردار سلیمانی به عنوان الگو، به عنوان یک قائد دلسوز و به عنوان یک شخصیتی که عمر خود را برای دفاع از مظلومین، محرومین و ملت های مستضعف وقف کرد، ولذا طبیعی است که این خطر برای دشمنان اسلام و برای ابرقدرت ها بیشتر خواهد بود، برای که هر روز سردار سلیمانی های دیگری با الگو از سردار سلیمانی به وجود خواهد آمد و دنیای کفر و استکبار را همواره مستسل و به چالش خواهد کشید.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش صبحگاهی رادیو در امروز جمعه 12 ماه جدی. دوستان عزیز، صلوات خاصه امام رضا علیه السلام در این لحظه تقدیم شما میشه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، در این لحظه از همه شما دعوت میکنم شنونده برنامه با ارگ باشید.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ.
به بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در رابطه با صحبت‌های رئیس جمهوری افغانستان در زمینه صلح‌سازی و مقابله با ناامنی‌ها، برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه افغانستان، فعالیت‌های وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. جلسه فوق‌العاده کابینه افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با شرکت اعضای کابینه و والیان این کشور از طریق ویدیو کنفرانس دایر شد. رئیس جمهور در صحبت‌های مقدماتی جلسه گفت که رویدادهای تروریستی اخیر و حملات انجام شده حمله بر یک نسل و تمام ارزش هاست.
حملاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشید، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوسانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما.
رئیس صاحب، اینقدر حملات که این تروریست‌ها سر مردم، خبرنگارا و فعالان جامعه مدنی انجام میتن بیخی حوصله ما را به سر آورده، کاسه صبر ما را بیخی لبریز کرده. عصبانی هستیم، خشمگین هستیم، میخوایم که انتقام بگیریم از این تروریست ها.
خشم ما اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه نه موجب تزلزل. خواهش ما از تمام همکارای دولتی است که اول به اینا رسیدگی کنیم. همبستگی ما، دلداری ما، نوع اطمینان دادن به خانواده از اینا یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ماست. دوم، ما انسه به اول پیشرفتای بسیار زیاد داشت، خواهش میسته که همون پیشرفتا را سریع تر کن در کابل، در دیگه جای و تمام نهادهای امنیتی را جناب مایبس هدایت واضح بده. سوم، انسجام تمام ابشار افغانستان در مقابل از بکار است، احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به مخصوصا جناب علی میسه، علمای کرام و دیشتفیده و بزرگای ما. کریم میسه طول شوراگانه پر طول افغانستان که بعد انسجام تراسی یه واحد غق ده هر افغان لستونی نباید ووز که توازه ایسه طول والی سهبان سر انسجامو نیست. او ده کابل امنیتی میساق تجربه خیی چه ولس تیار ده ولس امکاری غوری.
بله رئیس، کل مردم و نهادهای مختلف سر ای تروریست و کفتی کفتی هستن، اما خب به گفته شما باید انسجام داشته باشیم. او مسئول صاحبا، شنیدیم که رئیس صاحب براتون هدایت داد که تمام مردم و نهادها را انسجام بتن. ما مردم هم خود طرفدار اتحاد انسجام هستیم، طرفدار پارچه پارچه شدن نیستیم، اما از مسئولان هم انتظار داریم که وظایفشان را به درستی انجام بتن.
روایت جمهوریت فضل خداوند عام شده، سرش یک اجماع کامل موجود است. مردم حال میفهمند که پارچه پارچه شدن به جهات مختلف رفتن غیر از نقص فایده نداره، اما باید جهت دادش و در این بخش جناب عزیز هم داخله. خاصتا اعتماد بر پلیس نقطه کلیدی است. مردم اعتماد میکنند، اما پلیس و دستگاه عدلی و قضایی ما باید بتونه فعال شه و از نگاه دستگاه عدلی و قضایی ما جناب وزیس عدلی، جناب استاد، ضرورت به ایست که اقدامات به مراتب سریع تر شد. مردم باید ببینن که ما اراده داریم و خواهش زاهر عمر سبیست که امرای جامعه مدنی، رسانه ها، فعالین جلسات خاص شورای امنیت میخواین، از کابینه رو میخواین که با یک طرح واضح و مشخص همه جانبه که سرازی اقدامات داشته باشیم. جناب وزیس زنا، وزیس معارف، محصلین و متعلمین ما کل باید بسید شد.
بله، رئیس جمهور غنی در بخش دیگه ای از صحبتاش از لغو نشدن بستای سخنگویان والیان ولایات صحبت کرد و به اداره ارگانهای محل وظیفه داد تا به والیان ولایات تصریح کنه که فقط آنان در مسائل استراتژیک و امنیتی مسئولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگانهای امنیتی دارن، ولی در سایر موارد مسئولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط است. اینه هوشتان باشه والیان محترم که سخنگویان شما در مسائل استراتژیک نمیتونن گپ بزنن و خودتان باید زحمت قبول کنین. یادتان هست شنوندای عزیز که چند وقت پیش یکی از سخنگویان یکی از ولایات کدام گپ مهم از پیشش خطا شده بود و رئیس صاحبم قار شد و گفت که دیگه والیا نباید سخنگو داشته باشن. اما بعضی انتقادا به این مسئله شد و خودتان میفهمین دیگه رئیس صاحبم خو هموتو خوب انتقاد پذیر هستن و ظاهرا از تصمیم خود صرف نظر کردن. گفتن خیر است، حالی کلگیر با یک چوب نمیزنیم. بله، رئیس جمهور غنی در این جلسه به وزارت انکشاف دهاد و اداره ارگانهای محل هم وظیفه داد که در تسریع روند توزیع بسته‌های کمکی برنامه دسترخوان ملی به شهروندان بی‌بضاعت در فصل زمستان اقدامات عاجل کنند. رئیس جمهور پیرامون محور صلح‌سازی که یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان است هم معلومات داده و روی معیارهای عمده آن شامل مطلوب بودن، امکان و اعتبار گپ زد. گپ صلح شد. پیشتر نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل برگزار شد و اعضای کمیته رهبری در مورد با هم گپ زدند و هدایت لازم هم به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان دادند. میفهمین که قرار است این هیئت چند روز بعد با خیر مذاکرات رسمی خود با طالبان در قطر برگزار کنه. رئیس جمهورم که اصرار داشت دور بعدی مذاکرات در افغانستان برگزار شود و خواست کلانهای مملکت قبول کرده که دور بعدی هم در قطر برگزار شود. اما اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در این نشست هر کدام صحبت‌هایی داشتند که ما نمی‌تونیم به تمام گپا بپردازیم و با عنوان نمونه صحبت‌های یکی دو نفر با هم مرور می‌کنیم. ابتدا صحبت‌های عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، البته بخشی از صحبت‌هایشان. بله، آقای عبدالله ضمن خوشامدگویی به حضار گفت که با توجه به وضعیت نابسامان مملکت، ناامنی ها و انفجار ها، این شورا و این هیئت وظیفه و مسئولیت بسیار سنگینی در قبال ایجاد صلح در کشور داره.
نن راست موقف صاحب حرکت کرده بودن، از اون ساعت گذشته بودن، متعاقب از اون خبر شدیم که متاسفانه بم انفجار کرده، حتما تلفات داره. خب این می زندگی مردم افغانستان است. وقتی که میگم مسئولیت بسیار بزرگ به عهده از این شورا است و مسئولیت بسیار بزرگ به عهده شماست که نمایندگی از همه مردم افغانستان و خاص مردم افغانستان در مورد تامین صلح میکنین، پایان این می درد و رنج مردم افغانستان است. روز قبلش چه واقع شد، روز پیشترش چی گذشت، فردا چه واقع میشه، در این راستا هیچ اولویتی بالاتر از صلح، صلح قابل قبول و با عزت برای مردم افغانستان وجود نداره. دوام کار شما انشالله که با وضاحتی که از طرف ای کمیته رهبری شما می داشته باشین، صحبتایی که بزرگان می کنن آسان تر خواهد بود. شما به ایجه گزارشده هستین، به ایجه حسابده هستین و بالاخره حمایت از این کمیته را با خود دارین. او که باز در بین خود می داشته باشین که حتی بیشتر از او چیزی که در گذشته شما از خود وحدت و هم نظری و هم فکری نشان دادین، از او که بیشتر و با صلابت بیشتر نمایندگی کنین از مردم افغانستان و ترتیبات مربوط به کار خود شما میشه. شما متنوع مردم افغانستان نمایندگی میکنین، قوت مردم افغانستان نمایندگی میکنین و رهبری خوب صورت گرفته. البته همه شما مورد اعتماد از این شورا هستین. در بین خودم ترتیبات کار به مو ترتیب باشه که هیچ وقت تو فکر نشه که یک نفر، حتی یک نفر از می اعضایی که در اینجا هستین، تیم 21 نفری، اینا تو فکر کنن که ما شریک نیستیم در این قضیه. همه شما مالک از این پروسه هستین به نمایندگی از مردم افغانستان و به نمایندگی از کمیته رهبری.
بله، طبیعی است که وقتی به عنوان اعضای هیئت مذاکره کننده تعیین شدن، باید از کمیته رهبری، شورای مصالحه و کل مردم نمایندگی کنند. اما رئیس باز هم بعضی از اعضای کمیته در نشست حاضر نشدند. دلیل چی بوده؟
تعداد زیادی از شخصیت‌ها در سفر هستند. با جناب امیر صاحب اسماعیل خان صحبت کردم، اونام سلام و احترام خدمت شما داشتن، حمایت خود از دوام گفتگوها با مو اصولی که مردم برای مردم افغانستان قابل قبول است اونا تذکر دادن. پیام مارشال صاحب، فکر میکنم دکتر صاحب فرهمند قرائت خواهد کردن، پیام جناب استاد عطا محمد نور هم قرائت میشه در مجلس و از بزرگا هم میشنویم و انشالله به همین ترتیب مجلس ما، مجلس وطنی، مجلس ملی، مجلس خارج از او تشریفاتی که باید باشد، چون وظیفه ما، مسئولیتی که به عهده ماست، به مراتب فراتر از او چیزیست که ما ایرا در بحثای بسیار جانبی و فرعی بگذرانیم. من از تمام بزرگایی که در اینجا تشریف آوردن تشکر میکنم و انشالله که بحث خوب داشته باشیم و این بحث امروز ما کمک بکنه که برای تیم مذاکره ما که با اطمینان وارد امو اجندایی که برشان ممکن است با طرف مقابل با موافقه میرسن، هر اجندایی که دو طرف با موافقه میرسن از هیچ مواد اما شامل اجندا شما ترس نداشته باشید، هراس نداشته باشید.
نه نباید ترس داشته باشن. چرا ترس داشته باشن؟ هم تو مذاکره کنن، از هیچ چیزم نترسن. اونا میفهمن که مردم افغانستان چی میخوان. اگه این خواسته ها رو در نظر داشته باشن و از اونا دفاع کنن، مردم هم پشتشان هستن. مردم که پشتشان باشن دیگه از چی میترسن؟ هیچ نمیترسن. با جرأت وارد مذاکره میشن،
وارد بحث میشن. شما از یک ملت بسیار بزرگ و عظیم و کشور با افتخار نمایندگی میکنین، وارد بحث میشین، اعلان موضع میکنین، با قاطعیت شما ثابت میسازین که خواستار صلح هستین. هیچ ناشکی در این رابطه نه مردم افغانستان داشته باشه هیچ کسی، و با اطمینان و حمایت انشالله به یاری خداوند بزرگ و با حمایت از کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی شما کارتان دوام میتین، و در هر موقعی که ضرورت باشه ما انشالله بزرگای خواهش و تقاضای ما را قبول خواهد کردن که ضرورتی خواهد شد که ما شما زودتر جلسه داشته باشیم. همی جنبه های تشریفاتیش کمی نادیده بگیریم، و وقتی که ضرورت میشه، چون بسیار یک مسئله مسئولیت بسیار بزرگ ملی را ما شما با عهده داریم، در وقتی که دعوت میشه من یقین دارم که شما دعوت ما را لبیک میگین، و هر وقتی که ضرورت میشه که جلسه داشته باشیم تا اینا بتانن باز قدمای بعدی را با اطمینان بیشتر برداشته بتانن، من شما را زحمت میتم. نظریات در مورد همشمول بودن ای کمیته هم وجود داشته که انشالله بورم به نظر میگیریم، یا خواست معقول است تعدادی از اقوام افغانستان همی تقاضا را داشتن. اینا مسائل است که باز ما شما در دوام جلسات خود روش بحث میکنیم.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم که به همراه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دعوت شده بود، به سخنرانی هم دعوت شد و نکاتی را از جانب دولت در مورد صلح بیان کرد. آقای صالح در بخش از سخنان خود از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی کرد.
از هیئت مذاکره کننده افغانستان که هم اتحاد خدا حفظ کردن، هم دیسپلین حفظ کردن و هم تانستن با حوصله مندی یک نقطه عطف به وجود بیارن، بنبست بشکنن. ما هم از اینا سپاسگزاری میکنم و در این زمانی پیشرفته برشان از ته دل مبارک میگم. ما هیچ نوع حس تعلق با یک فرد در این حیات نداریم. ما دید ما از حیات یک حیات کلی است و از مجموع افغانستان نمایندگی میکنن. ابراز سپاس میکنیم. به همو خاطرم هیچ وقت تلاش نکردیم که تماس با یکی داشته باشیم. اگر گزارش آمده، گزارش جمعی را به دسترس ما قرار گرفته و سر گزارش ها سلیقوی هیچ وقت ما سرمایه گذاری نکردیم، و این یک نقطه مهم است که ما از کابل باید بتانیم وحدت نظر، وحدت صفه در بین هیئت مذاکرچی افغانستان حفاظت کنیم و قوی بسازیم. پس برای ما ای 21 تن یک جسم هستن، یک فکر هستن، یک هیئت هستن، و ما با اتحادشان انشالله تا امروز احترام داشتیم و از این به بعد هم احترام خواهد داشتیم.
بله معاون صاحب، ما هم به اتحاد اعضای این هیئت احترام میمانیم. اصلا اتحاد یک پارچگی که نباشه خب کار اصلا پیش نمیره. ای که شرایط مهیا شده که بالاخره بعد از مدت ها مشکلات در افغانستان از طریق سیاسی و گفتگو حل شه و بسیار خوشحال کننده است. اما تو نیست معاون صاحب؟
در ماحول تاریخی اولین بار است در افغانستان معاصر پس از احمدشاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. در تاریخ ما برای حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته به نحو دیگه حل شده، و اگر جرگه های هم در تاریخ ما دایر شده سر مسائل کوچک بوده، و هیچ وقت ما یک جنگ به پهنا و بزرگی از این که 40 سال بدون یک روز توقف ادامه داشته بوده نداشتیم. با او خاطر امروز هم تاریخ شاهد ما است و نظاره میکنه، هم ملت ما، هم جهان، که آیا ما توانایی آوردن یک نقطه پایان به این منازعه بسیار خونین داریم یا نداریم، که انشالله داریم بنابر دلایل مختلف.
بله بله داریم، توانایی پایان دادن به این منازعه رو داریم انشالله، چرا نداشته باشیم؟ مهم این همیست که یک دل و همدل باشیم تا به خیر صلح و آبادی و آبادانی به کشور برگرده، و خدا رو شکر که همدلی وجود دارم.
ما در نظریاتی که هیئت مذاکره کننده افغانستان بیان کردن مشترکات بسیار زیاد را میبینم، و او یک وجه مشترک از اینایی است که برداشتشان از طرف مقابل یک برداشت واحد است، یگانه است، و هیچ کدام از اینا برداشت متفاوت که ما با کی مذاکره میکنیم ندارن. که روز دیگه که فرصتی بود درک جلسه دایر شده بود و ما نظریات شنیدیم، ای هویداست و ای گپ خوب است بسیار، به خاطر که طرف شناختن، دشمن شناختن یک قسمت کمک میکنه که ما روش مشخص داشته باشیم.
اما معاون صاحب، اما تو که جنگ افغانستان پیچیدگی های زیادی داشته و داره، حتما صلح و مذاکرات صلح هم پیچیدگی های خاص خود خواهد داشت، درست نیست؟
در این شک وجود نداره که این منازعه و این جنگ بر علاوه که خونین بوده، دراز بوده، پیچیده است، و این جنگ ابعاد خارجیش به مراتب بزرگتر از ابعاد داخلیش است. در افغانستان آخرین باری که ما اسلحه تولید کردیم خود ما در دوره امیر علی شیر علی خان بود، بعد از او دیگه ما اسلحه تولید نکردیم. هر اسلحه که استفاده میشه خارجی است، هر تکنولوژی که در اینجا استفاده میشه خارجی است، هر تکتیک جنگی که در اینجا استفاده میشه خارجی است. پس ساده فکر کردن از این مسئله که قضیه میتونه مطلق در مذاکرات بین الافغانی حل شود، ما نباید از پیچیدگی های خارجی از این قضیه بیخبر باشیم. حالا ما که گاه و ناگاه گزارشات و تحقیقات انفجارات و جنگ میبینم، این تو یک قدرت نیست در دنیا که اسلحه تولید شده از او در افغانستان استفاده نشده باشه، و ایران باید ما باید داشته باشیم که افغانستان هیچگاه اسلحه خریداری نکرده، هیچگاه افغانستان اسلحه خریداری نکرده، در طول تاریخ برای ما اسلحه داده شده.
آ دیگه، اسلحه میتن، جنگ برا مندازن، مردم با هم جنگ مندازن که خودشان به اهداف خود برسن، کلش زیر سر امی خارجی هاست که به خاطر اهداف خود مردم با مشکلات مندازن. حالی که خارجی ها نقش دارن در جنگ افغانستان، نقش خارجی ها و سازمان های بین المللی در صلح کشور هم بسیار مهم است.
پس بود خارجی از این قضیه یک بود کوچک نیست، بود بسیار بزرگ است. هماهنگی با دنیا، هماهنگی با ملل متحد، دخیل ساختن کشورهای همسایه در مذاکره، بدست آوردن ضمانت منطقوی، بدست آوردن ضمانت جهانی و بدست آوردن ضمانت ملل متحد که فیصله نهایی این پروسه ضمانت اجرایی می داشته باشه، یک گپ بی نهایت و بی نهایت مهم است. متاسفانه لایه نظامی طالبان هیچ نوع پیام برای صلح از قشر سیاسیشان به دست ناوردن. هر قدر اطلاعاتی که وجود داره نشان میداده میشه که بر از اینا گفته شده شما ما را بیشتر با کشتار کمک کرده میتونین، نه با ادبیات صلح، که یک نقیصه بسیار بزرگ امی پروسه امی است که هر قدر کشتار و خونریزی ادامه پیدا میکنه و زیاد میشه، زخم به پیکر افغانستان زیاد میشه و ای پیچیده میشه و ای آسانتر نمیشه.
خوب، گپ دیگه ای که محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در جمع خبرنگاران از فعالیت های ای وزارتخانه و ارتباطاتی که با مراکز علمی و آموزشی دیگه کشورهای اسلامی داشتند و از تلاش های سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی در این زمینه و بر ارتقای سطح آموزش و توانمندی علمای افغانستان گپ زد.
جلسات داشتن با جلالت ما دکتر صاحب عبدالله جلسات داشتن، همچنان به جناب وزیر صاحب خارجه و اخیراً به جلالت ما رئیس جمهور تا هدایت شانه گرفته و پس سفر کردن. در بخشایی که اونا مجالس داشتن با اونا تعلق داره، در بخشی که وزارت حج رابطه‌ای داشتن. همچنان شما شاهد اولین بخش ترنینگ پانتون ازهر شریف بودین در افغانستان. چون کرونا است ما توانستیم که از طریق تی وی تی سی ما برای 50 نفر از علمای افغانستان توسط علمای ازهر شریف با اعتدال و وسطیت و همزیستی اونا را ترنینگ بتیم، تدریب بکنیم و این سلسله جریان می داشته باشد تا وضعیت کرونا بهتر شود. بعد از ما ترتیب و تنظیمی داریم که با اساس انتخاب مبنی بر عدالت از تمام افغانستان ما سلسله به سلسله علمای خود انتخاب بکنیم تا در خود ازهر در مصر اونا آموزش ببینن و بتانیم که ما از عنف، افراط و تفرید و خصوصاً خطبه های متشدد دور شویم.
خب این خوب است، هر قدر که از افراطی‌گری دور شویم به نفع افغانستان و به نفع روند صلح هم می باشه.
همراه وزیر صاحب ارشاد اوقاف اردن در تماس بودیم که نزدیک است که یک همکاری واضح داشته باشیم. همچنان با ازهر شریف پانتونی ازهر در تماس هستیم تا هم علمایشان در افغانستان بیاید و هم علمای ما در مصر بروند. با کشور ازبکستان مفتی اعظم ازبکستان آقای عثمان و همچنان با قزاقستان در تماس هستیم تا رفت آمدی داشته باشیم، تا هماهنگی کامل داشته باشیم. یک ماه قبل چیزی کم مفتی ترکمنستان در اقینه من خودم رفته بودم، با اونا دیدار داشتم، ملاقات داشتم و زمینه تبادل افکار دینی و تبادل فرهنگی ما اتفاق کردیم. با مالیزیا در تماس هستیم و در بخشای دیگه هم با ما همکاری بکنم.
اوهو، با چقدر کشورها در تماس شدین وزیر صاحب؟ خب اگه نتیجه بده در ارتقای سطح علمای کشور خب بسیار خوب است، اما چرا قدر دور دور میرین؟ در این نزدیکی ها در این کشورهای همسایه هم فرصت ها امکانات بسیار خوبی در این زمینه وجود داره.
ما در صدری ازی هستیم که با تمام کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غیر اسلامی با نهادهای اسلامی، با تمام کشورها در چوکات پالیسی خارجی افغانستان و در چوکات روابط مذهبی ما، همچنان با اوایسی، مرکز اوایسی، مجمع الفقه اسلامی در سعودی، رابطه علم اسلامی در سعودی در تماس هستیم. خواست ما یه از کوشش داریم تا با همه نهادهای اسلامی در تماس باشیم.
بله وزیر صاحب، ما همونطور که خودتانم گفتین به دنبالی هستیم که افراطی‌گری را کاهش بدین. هوشتانم باشه که بعضی از این مراکز در بعضی از کشورها خودشان منبع تولید افراطی‌گری هستند. از ما گفتن
افغانستان و بالاخص وزارت ارشاد حج و اوقاف از حالات باید بیرون شوه که تنها بمانه و به هیچ نهاد و به هیچ کشور در تماس نباشه. شما انشاءالله شاهد می باشین که شخصیت های بزرگی که نهاد کشورهای اسلامی و عالم اسلام در افغانستان میه و همچنان هیئت کشورتان به او کشورها سفر میکنه تا بدانیم به مردم و به جهان نشان بدیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، ملت ما مسلمان است و روابط حسنه بین نهادها داریم. گفته میتونیم شکایت نمیکنیم، به شکل حکایت میگیم که در چند سال قبل وزارت ارشاد حج و اوقاف باید تنها وزارت حج می بود، تنها در بخش حج کار شده، در بخش ارشاد و اوقاف کاری که لازم بود نشده. ما متعهد هستیم با همکاری شما که در این بخش کار بکنیم.
ما خو همیشه با شما و کل نهادهای دولتی همکاری میکنیم در بخش اطلاع رسانی. مشخصا از ما رسانه ها چی میخواین وزیر صاحب؟
تقاضای ما از مطبوعات عزیز، از رسانه‌های محترم در تمامشان یه است که با ما هماهنگ باشه، با ما همکار باشه. بدون همکاری شما ما چیزی کردن نمیتونیم و اگر بتونیم هم به مردم نمیرسه و یه حق مردم است که باید برشان برسه. اگر نقاط منفی پیدا کردین هم ما مسئولیت داریم جواب بگوییم، اگر نقاط مثبت دریافتین به مردم برسانین. ما با شما همکار هستیم، همکاری شما رو میخواییم.
بیاین که از همین دنیای سیاست و جنگ و صلح و گپا یک کمی فاصله بگیریم و یک کمی ورزشی شویم. اخیراً نخستین لیگ فوتسال افغانستان برگزار شده در کابل. تیم‌های متعددی با هم رقابت کردند و در نهایت یکی از تیم‌ها با پشت سر گذاشتن رقیبان خود جواز حضور در بازی‌های آسیایی را کسب کردند. می‌خوایم در همین رابطه با فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گپ بزنیم. آقای مشعوف بفرمایید از جزئیات برگزاری لیگ فوتسال بر ما بگوین.
رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان بعد از اینکه مسابقات در سطح ولایات و در ادامه در سطح زون برگزار شد با شرکت 10 تیم برتر باشگاهی در گیمنازیوم فدراسیون فوتبال کشور آغاز شد. در این رقابت ها بر اساس ظرفیت فوتسالی که در ولایات افغانستان ما داریم 10 تیم انتخاب کردیم. 3 تیم از ولایت کابل بودن، دو تیم از ولایت هرات که در واقع زون غرب حساب میشه و یک تیم به عنوان قهرمان زون شمال کشور، یک تیم به عنوان قهرمان زون جنوب کشور، یک تیم به عنوان قهرمان زون جنوب غرب و یک تیم هم به نمایندگی از زون شمال شرق کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند که در مجموع 5 زون در کنارش دو تیم هرات و 3 تیم کابل در مسابقات در دو گروه 5 تیمه برگزار شد که در نهایت دو تیم اتحاد هرات و صداقت کابل موفق شدند به فاینال رقابت‌ها راه پیدا کنند. در بازی نهایی که بسیار به صورت پرشور و حال و با حضور پرشمار تماشاگران برگزار شد، تیم اتحاد هرات با نتیجه 5-3 تیم قدرتمند و پرستاره صداقت کابل شکست داد و برای نخستین بار فاتح رقابت‌های جام باشگاه فوتسال افغانستان شد.
آفرین آفرین به این تیم و کل تیم‌های فوتسال و فوتبال و کرکت و دیگه تیم‌ها که با این شرایط سخت فعالیت می‌کنن و خود تقویت می‌کنن. آفرینشان. خب آقای مشعوف، کیفیت برگزاری مسابقات چطور بود؟
از لحاظ کیفی باید خدمت شما عرض بکنم که مسابقات بسیار در سطح بالایی برگزار شد. ما یه بازی‌های پخش تلویزیونی داشت، مستقیم از طریق شبکه آریانا پخش می‌شد در سراسر دنیا، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. ما مطمئن هستم که کشور همسایه ما ایران که ما به شکلی تاثیرپذیر از فوتبال ایران هستیم، حتما مسئولان فوتبال ایرانی مسابقات دیدن و بدون شک به قدرت فوتبال افغانستان پی بردن. مهمترین موضوعی بود که ما از بین مهاجرین ایران در این تورنمنت تیم‌های خوبی را داشتیم. شما می‌فهمید که استخوان‌بندی تیم ملی فوتبال افغانستان مهاجرین ما در ایران تشکیل میدن و تیم صداقت کابل که قهرمان لیگ کابل است، داره در لیگ کابل قهرمان شده، تمام بازیکنانش مهاجرین ایرانن، بچه‌های مشهد هستن، از بچه‌های تهران مقیم تهران که آمدن در کابل بازی کردن. همین تیم اتحاد هرات که قهرمان شد، دو بازیکن این رقابت ها که یکی بهترین دروازه‌بان شد، یکم بهترین بازیکن رقابت ها، از جمله مهاجرین افغانستان در ایران بودن. ولی اونا همه زیر پرچم افغانستان در تیم ملی هم درخشیدن و این بسیار فکت بسیار مثبت برای ما بود. سطح فوتبال افغانستان این رقابت ها بی نهایت بالا بود و ما در قسمت کلاب سازی و باشگاه سازی داریم به شدت کار میکنیم و اینکه به آسیا رفتیم و جام باشگاه آسیا دیگه برای اولین بار نماینده ما شرکت میکنه، خودش یک پیشرفت و یک ترقی رو نشان میده در فوتبال در رده باشگاهی.
آقای مشعوف، وضعیت تیم های فوتسال افغانستان در بین تیم های کشورهای همسایه و منطقه چطور است؟ در چه جایگاهی قرار دارن یا به گفته خود ورزشی ها حرفی برای گفتن دارن یا نه؟
من به جرات برای شما میگم که تیم ملی فوتسال افغانستان و حتی سطح باشگاه های فوتسال ما همین حالا از خیلی از کشورهای آسیایی بالاتر هست و ما رو باید به عنوان یک قدرت ببینن و ما رو به عنوان یک قدرت باید بپذیرن. ما از کشورهای عرب به شدت و بی‌نهایت بهتر هستیم، از خیلی از کشورهای جنوب شرق آسیا بالاتر هستیم. در مقابل تیم‌های خیلی خوب ما ظاهر شدیم. کشورهای آسیای میانه ما از اینا خیلی هیچ کمی نداریم. حتی شما شاهد بودین که ما ترکمنستان، ازبکستان اینا رو در مسابقات رسمی آسیایی شکست دادیم. تیم زیر 20 سالمون نایب قهرمان آسیا شد در جایی که ایران میزبان بود، ما نایب قهرمان جام شده. اینا نشان میده که سطح فوتبال ما بالا رفته و در همین راستا سطح باشگاه ما هم بالا رفته. هر چقدر باشگاه ما پیشرفت بکنه، تیم ملی ما بالاتر میره و این برای ما یک فکت بسیار خوبیه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان عزیز، امروز هم به یمن گفتن و شنیدن از کتاب می‌خواهیم برنامه انیس تنهایی را به شما خوبان تقدیم کنیم. از شما هم دعوت می‌کنم که با ما مثل همیشه همراه باشید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم نسیم‌های بهشتی نام دارد. این کتاب را یدالله کافی نوشته و در انتشارات لک لک به چاپ رسیده است. کتاب نسیم‌های بهشتی گلچینی از احادیث معتبر شیعه در مورد اخلاقیات در تمامی امور خانوادگی و اجتماعی است. برای نمونه در حدیثی مربوط به خانواده داریم: هر زنی وسایل خانه را در خانه همسرش برای اصلاح منزل جابجا کند، خداوند به او نگاه می‌کند و هر که خداوند نگاهش کند عذابش نمی‌کند. همچنین در حدیثی مربوط به رفتار اجتماعی می‌خوانیم: کسی که برای نیاز برادر مؤمنش تلاش کند مانند کسی است که خدا را 9000 سال عبادت کرده است، روزها روزه گرفته و شبها به نماز ایستاده است. و بیش از 100 حدیث در کتاب نسیم‌های بهشتی آورده شده است. خواندن این کتاب را به همه شما دوستان عزیزم پیشنهاد می‌کنم. اما بخش دوم برنامه انیس تنهایی مربوط به کارشناسی این برنامه هست. همراه شما خوبان صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که پیش از داستان نوشتن، یک داستان نویس جوانی که ابتدای راه هست باید چه سوالاتی از خودش بپرسه. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست این که داستان درباره کیه قبل از نوشتن؟ این شخص یا شخصیت داستان ما چه کاری رو باید انجام بده؟ و داستان درباره چیست؟ داستان کجا اتفاق میفته؟ و چه زمانی داستان اتفاق میفته؟ شما حداقل باید در ابتدای داستانتون به 4 تا از این پرسش ها پاسخ بدید. ترجیحاً در 200 کلمه اول داستانتون باید پاسخی به چرایی داستان بدید. در غیر این صورت شما موفق به ارائه تصویری ثابت به خوانندتون نشدید و اون نمیتونه تمام حواس خودش رو روی داستان متمرکز کنه و این ضعف بزرگیه. در مرحله بعد این رو بپرسید که اصلا داستان درباره کیست؟ چرا ما باید به این آدم ها علاقمند باشیم؟ شما باید کامل و سریع 2 چیز رو مشخص کنید. نویسنده شخصیتش رو بشناسه و دومی که نویسنده باید در ما احساسی مانند کنجکاوی، انزجار، همزادپنداری و شبیه این رو ایجاد کنه، یعنی حسی جز بی‌تفاوتی. در غیر این صورت چرا باید زحمت خواندن داستان رو به خودش بده مخاطب؟ در ابتدای کار شما بیشتر شخصیت هاتون رو از روی شخصیت های سایر داستان ها یا آدم هایی که میشناسید انتخاب میکنید. استفاده از شخصیت های واقعی 2 خطر رو به همراه داره. گاهی اتفاق میفته که شخصی رو که به خوبی میشناسید نمیتونید برای مخاطبتون خوب توصیف کنید و اون رو در حین نوشتن میبینید و حرفاشو میشنوید و فرض میکنید که مخاطبتون هم همین حس رو به اون داره. خطر برعکس این هم هست. شما بیش از حد درباره اون اطلاعات دارید. مثلا اون دندان پزشک در خیابان 37 یا 40 زندگی میکنه، 3 فرزند داره، ماشین داره و الی آخر. درست در حالی که فقط نیاز به گونه های سرخ، موهای فرفری، خوشبین بودن این آدم و عادتش نسبت به انجام کارهایی که از اون اطلاعی نداره نیاز دارید. این خودش شخصیت رو میسازه. راه حل اینه که از تکه های شخصیتی مردم واقعی استفاده کنید و اونها رو با هم مخلوط کنید تا یک چیز جدیدی به دست بیاد. من نکته آخرم بگم و اون این که درباره زندگی هر کدام از شخصیت‌های داستانتون به طور مختصر توضیح بدهید. چیزهایی مثل محل و تولد زندگی، خانواده، تحصیلات، سوابق کاری و مواردی از این دست و جزئیات این چنینی نیازی نیست. اینها رو میشه بعد در خلال داستان یا داستان بلند بهشون پرداخت. این توضیحات رو در واقع و این پرداختن به این شخصیتی که ابتدا شاید تیپ باشه رو میتونید از ناخودآگاه خودتون بسیار کمک بگیرید. حتما راجع به اون شخصیت فکر کنید و بعد شروع به پرداختن و نوشتن اون بکنید. تا برنامه دیگر و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتون هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. این کتاب درباره داستان خواهر و برادر دوقلویی است که به هنگام تولد به همدیگر چسبیده بودند و بعد از چند سال با عمل جراحی از همدیگر جدا شدند. زیربنای این داستان تعصب و تبعیض جامعه است. تبعیض جنسیت‌گرایی، مثلا علاقه فراوان پدر یا مادر به فرزند دختر یا پسرش. از شما دعوت می‌کنم که بخشی از این کتاب صوتی را بشنوید.
من برای هر دوتامون آرزو دارم. آرزو دارم دوتاییمون دوتا
پای مصنوعی.
نه احمق جون، دوتا پای واقعی.
تارا.
بله.
گریه نکن،
من زیاد به مادر رسیدگی نکردم چاندا.
تارا، خودت سرزنش نکن.
مردمی که اونها رو مرده میپندارند عمق زندگی رو نفهمیدند و همینطور حس دلبستگی به اونا.
عمل جداسازی به خودی خود مشکل و دشوار بود. لگن خاصره هم دچار شکستگی شده بود در چند نقطه که البته موجب سهولت در امر جداسازی شده بود. دو قسمت کردن کبد عمل بسیار حساسی بود و ما بسیار دقت کردیم به مجاری صفراوی آسیبی نرسونیم. البته حدود 6 بار با مدل موکت تمرین کرده بودیم که مطمئن بشیم تمام نکات رو در نظر گرفتیم. خوشبختانه پزشکان جراح هنگام عمل جراحی خیلی بهتر از تمرینات عمل کردن.
در بازه. وای افریت اومد. کمک، کمک، افریت اومده منو بگیره.
مسخره.
اومدی اینجا بمونی؟
باش به موسیقیت گوش بده. اگه نمیخوای اینجا باشم میرم.
جدی؟
میتونم چند دقیقه مصاحبت باشم؟
ما کجا و چطور میتونیم بی تو باشیم؟
خیلی خوشحالم که از اومدنم قدردانی میکنم.
حالا چرا جلوی در وایسادی؟
میدونی نالینی و پرما خیلی دلخورن که من بیشتر وقتم رو با شما میگذرونم. البته مدتی کمتر میبینمشون.
اوه خیلی سنگدلی.
یه چیزی همراه آوردم.
چی؟
یه فیلم. یه فیلم شاد و خوب.
فیلم او شیطان است؟
آه نه، اون که خیلی قدیمی شده. اسم فیلم انتخاب صوفی. تا این فیلمو دیدی؟
آره.
آه، دوست نداری دوباره ببینی؟
دیدم.
خب پس دربارش برام صحبت.
خیلی یادم نیست.
پس بهتره اونو با هم ببینی. چطوره؟
نه نه نه، البته یه چیزای یادمه. فیلم درباره یه مهاجر لهستانیه.
صوفی؟
آره آره.
خب
همین دیگه.
خب انتخابش چیه؟
انتخابی نداشت.
پس چرا اسم فیلم انتخاب صوفیه؟
به نظر من بهتر بود میگفتن صوفی انتخاب نداشت.
بله، منظورتو میفهمم. اما چرا انتخابی نداشت؟
البته چرا؟ انگار اون باید یه چیزی رو انتخاب میکرد. اگه به تو بگن که بین دوتا بچت که یکیش دختره و یکی دیگهش پسره، یکیشو انتخاب کن، تو کدوم انتخاب میکردی؟
خب پسر.
حتما؟
آره؟
نه نه، منظورم این نیست.
پس منظور چی؟
خب چجوری بگم؟ یعنی در...
آها، منظور یه دختر بچه و یه پسر بچه است، اینو میگی؟
آره تقریبا.
خب
تو کدومو انتخاب میکنی؟
من از کدوم یکی میخوام؟
منظورم توی فیلمه. اون نازی آلمانی به صوفی اجازه داد فقط یکی از بچه ها رو نگه داره. یکی از بچه ها رو قراره ببرن به اردوگاه کار اجباری یا یه همچین چیزی.
او چه دردناک.
اگه یه همچین وضعیتی برای تو پیش بیاد، حاضری دخترتو بفرستی اردوگاه کار اجباری؟
نه هیچ وقت.
حالا اگه پیش بیاد.
اصلا دوست ندارم به این چیزا فکر کنم. راستی تارا کجاست؟
رفته فیزیوتراپی.
کی میاد؟
دیگه باید پیداش بشه.
تو چی؟ تو لازم نبود بری؟
چرا؟ اما نرفتم.
چرا؟
دقیقا نمیدونم چرا نرفتم. بیمارستان عصبی میکنه.
میفهمم چی میگی.
خوبه.
یکی از فامیلای ما وقتی آپاندیسش رو عمل کرد، مجبور شدم دو شب توی بیمارستان پیشش بمونم.
چرا؟
آخه مادرش مریض بود. اگه بدونی چقدر بهم سخت گذشت. چه بوایی، بوی کلروفرم، DDT، اینقدر بد بود که بالا آوردم. یه پرستار کمکم کرد منو برد توی همون. از اون به بعد با خودم عهد کردم تا جایی که امکان داره بیمارستان نرم.
صف کن، نوارو عوض کنم.
حال مادر چطوره؟ کی به خونه برمیگرده؟ امیدوارم حالش خوب بشه.
من از بیمارستان نفرت دارم. بوها، مردم، مواد ضد عفونی کننده، خیلی چیزای دیگه. حتی از تو. میفهمی؟ حتی از تو روپا.
چه خبر؟
برو بیرون. بیرون.
تو خیلی آدم بدی هستی.
آره هستم.
من فقط میخواستم باهات حرف بزنم ولی تو.
حوصله‌تو ندارم.
تو نباید اینطوری با من صحبت کنی.
مگه تو کی هستی؟
خب من روپا هستم.
برو بیرون.
چه خبری؟ خب بهتره من برم. کجا میخوای بری؟ من تازه اومدم. بیا بیا بشین. باید پیش ما بمونی.
بله بله لطفا بمون.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خدای پاک و مهربان، ای خدای بی‌نیاز، ما همیشه از تو یاری میگیریم، همیشه نام تو را بر زبان جاری میکنیم، چرا که نامت بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و قندولا، خنده روحا و شیرین زبانا، امروز هم آمدیم تا با شما بهترینای روی زمین بگوییم سلام. یک سلام و مانده نباشید مخصوص با پدر و مادره زحمتکش و دلسوز. روزتان بخیر باشه، خدا قوت، الهی جور و سلامت باشین. بخانه ها، صدای شادمان کودکان، ترانه بهار زندگی است. بخانه ها، نگاه مهربان کودکان، زلال چشم سار زندگی است. بخانه ها، طلوع خنده های کودکان، تبسم شکوفه های زندگی است. بخانه ها، فقط همان صدای کودکان، صدای آشنای زندگی است. برنامه خودتان با پیامکایتان همراهی کنین و یک قسمی هم ما خوش میشیم و هم برنامهتان زیباتر میشه. شماره پیامکگیر ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامک دوست خوبتان لطیفا جان که خودش 10 ساله گفته و در شهر قم که یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران است زندگی میکنه. لطیفا جانی پیامک رای کده و نوشته سلام با شما خاله جان و دیگه دوستیم تا برنامه شاپرک. خاله جان، یکی از تفریحات ما در این روزهایی که کرونا کل جای است و برآمدن ما طفلا خطرناک، کتاب خواندن است. هم کتابای قصص یاد میخونم و هم کتابای علمی. میخوایم که با کتاب خواندن معلوماتم زیاد شوه. بعد دیگه طفلی که ای پیامک مرام شنون میگم که کتاب خواندن از یاد نبرین. تشکر. دختر خوب لطیفه جان، نمیفهمی که من چقدر خوش شدم که خودت با کتاب خواندن علاقه داری. طفلایی که ازالی با خواندن و مطالعه کتاب علاقه‌مند شوند، مطمئناً در آینده زمانی که کلان شدن از دیگه مردم فامیلتر هستن و انسانای موفقی میشن که میتونن با کشور و ملتشان خدمت کنن. آفرین به خودت لطیفه جان و آفرین به همه طفلایی که کتاب دوست هستن و کتاب خوان. جالب شد. میفهمین برای چی؟ آخه در آشپزخانه پر